سرخطی خبرهای مهم. جسد سربازی نوپدید شده را پیدا کردند. نزدیکانش به فرضیه خودکشی او باور ندارند. مقامات میگویند استحصال نیروی برق زیاد شده است. مردم از بی‌برقی شکایت دارند. و بازداشت زن برای فروش طفل بر عوض 100 هزار سومانی. سلام بینندگان عزیز، به برنامه نوید بامدادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 26 ژانویه است. بعد 1.5 ماه جستجوها جسد یک سرباز نیروهای سرحدی تاجیکستان را پیدا کرده به نزدیکانش دادند. شادیل جورزاده 8 دکبر سال گذشته از دیدبانگاه دهه شاهون در مرز با افغانستان نوپدید شد و رادیوی آزادی روز 22 انور در این باره گزارش داده بود. پیوندان شادیل جورزاده 24 انور به رادیوی آزادی گفتند جسد این سرباز را از بیمارستان حربی یا گسپیتال دوشنبه گرفته در پنجکن دفن کردند. با نزدیکان این سرباز گفتند او در دریای پنج غرق شده، جسدش در طرف افغانستان پیدا شده است. با گفته برادر سرباز با آنها گفتند که شاهدیل گویا خودکشی کرده است، اما آنها به این باور ندارند. مقامات درباره سببهای فوت او چیزی نمیگویند. یک منبع آگاه از مقامات انتظامی خطلان گفت روز حادثه شاهدیل با 2-3 سرباز لبه دریا آبگیری رفتند و وی با هم خدمتونش گفته است که شما روید، من از پس می آیم، اما بر نگشته است. سال 2025 در تاجیکستان حجم استحصال نیروی برق زیاد شده به 24 میلیارد کیلووات ساعت رسیده است. این آمار روز 23 انور در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان صدا داد. در شرایطی که شکایت ساکنان مخصوصا در فصل سرما از کمبود نیروی برق کم نیست، مقامات گفتند سال 2025 در کشور تولید برق 7% زیاد شده است. همچنین تاکید شده است که سال گذشته با هدف رشد صحه انرژتیکا 13 لایحه با مبلغ بیش از 14 میلیارد سومانی مورد اجرا قرار گرفته است. این در حالی است که کمبود برق در این سال هم در کشور برطرف نشد و برعکس ساکنان مخصوصا در منطقه ها از کمبود شدید برق شکایت دارند. مسئولان شبکه های تقسیم برق با فرستادن پیامک چند ماه پیش به مردم از جمله ساکنان دوشنبه هشدار دادند که استفاده برق را کم کنند. مقامات سبب این دعوت را با کمشوی آب در دریاها ربط داده بودند که به گفته آنها به حجم استحصال آن تاثیر رسانده است. کمیته دفاع از خبرنگاران تاجیکستان را در 10 گونه کشورهای جای داده است که از همه زیاد خبرنگاران را زندانی کردند. در گزارش اخیر این سازمان آمده است تاجیکستان کشوری همپیمان با روسیه 9 روزنامه‌نگار را بازداشت کرد و امسال به قطار 10 کشور شامل شد که شرایط سخت‌ترین زندان را دارند. واکنش مقامات تاجیکستان به این مطلب نو دسترس نشده است. مقامات کشور بعد سال 2022 بیش از 10 خبرنگار و بلاگر را بازداشت و عمدتاً با اتهام افراطگرایی به سالهای طولانی زندان محکوم کردند. دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمدزاده، زوقی‌بیگ سیدامینی، الفت خانم محمدشایوا، خورشید فاضل، احمد ابراهیم و رخشانه حکیموا از جمله آنهایند. خود خبرنگاران زندانی و نزدیکانشان اتهام را رد کردند. دعوت‌های زیادی سازمان‌های حامی حقوق برای رهایی خبرنگاران نتیجه ندادند. جودی گینزبرگ مدیر کمیته دفاع از خبرنگاران میگوید تعقیب روزنامه‌نگاران و خاموش کردن صدای آنها برای جامعه عاقبت‌های جدی دارد. و در این بخش برنامه توجه میکنیم به پاسخ‌های ساکنان دوشنبه به یک سوال درباره آدمان خوب و بد. چه کسی را می شود آدمی خوب نامید؟ آدمی حقیقتا خوب کیست؟ آدمی خوب را از بد چگونه می شود فرق کرد؟ همین سوال ها را همکاران معامل و رجب یوسفی و شهلای عبدالله با ساکنان دوشنبه در میان گذاشتند. پاسخ ها را همراه می بینیم.
آدم خوب همین خصلت خوکسوری دوره و در وقت گشتن می ره گشتن و می بینی خودت رفتار را گردی همه و همه بینی خودت معلوم ها کچی خیله آدم بند هر اصول هر طرف چی میکنه و معلوم ها و نیتی و اگر خودش که من ندنه کسا بیده
آدم خوب خودی از سخنرانش می فهمید که او خوب است یا بد است. یکی همین سخنی زیشت که دیلی یکی سه خفه نکنید که داشت همین انسانی خوب بودی که تان به خیالم کافی این رو نمیدانم. هر دوشم هست، هر دوشم هست. خواهر همین خیل که تواتم زندگی نمیفهمید. بسیار بد بسیار یا خوب بسیار نمیدانم.
شما بیشتر با آدم های خوب روبرو میشید یا آدم های بد؟
اینش هم روبرو میشید و ایش هم روبرو میشید. خب خوب بسیارتر به نظرم خوب بسیار تر.
97 تا 2015 را در امراسیا گشتم. در اونجا امی غریبی ده میفهمی آدم ها که چی خیله. ایتا تو یکی دیده نمیفهمیش که چی خیله. تو خطیش یک سه چور مزندگی نکنی خرکترش سوز فهمیده نمیتونی. برای امی زندگی کردی بعد میفهمیش. بدن بسیارترش فریبگر بدن، بسیارترش دست بدن، بسیار بدن. هم بچه های خدمو توجیک هم توجیک های خدمو هم چی گفت که درسی هم سوزن، هم بچه های خدمو با فریبشو میکنن.
اکن آدمی بعد از آدمی خوب در حیات میبینی، در بعضی حالات ها میبینی که انا عمله چی هست، رفتاره چی هست، به نفع کی، به نفع چی میگوید. در بعضی حالات ها همین چیز هستن که نشانه آدمیت نشون میکنن.
با خان سوال که بعضی میگن در جامعه ما آدم های خوب کم مونده، شما روزه دارن؟
نه، آدم های خوب برعکس زیادند. انا یک چیز است، همین بسیار وقت تنگ دستی آدم نمیموند که خوبی کند. انا بعضا وقت میشهد که همین شرایط نمیشهد که یک نیکی کند. این معنای اون رو ندارد که آدم گنده هست. اکن وابسته به شرایط زندگی، شرایط جمعیت، شرایط هر یک آدم وابستگی دارد. من فکر میکنم که 99% خلق شریفی تاجیکستان آدم های خوب هستند، آدم های با معرفت هستند، آدم های هستند که نکوکار هستن، آبادکار هستن. همین چیزی که میبینید همش همین نتیجه مهنتی مردمی تاجیکستان هست. همین قدر آبادی و همین قدر پیشروی و همین قدر چی فکری من
همین.
این زمان شناختن آدم خوب و یا بد خیلی دشوار است، زیرا پشت چهره های معمولی امروز میتوان هم آدم خوب پنهان شود و هم برعکس. عادتا با آن نگاه میکنه که انسان تا کدام اندازه مهربان و غمخور است و تبسم میکند. شاید همین گونه است، بعدا از صحبتش معلوم میشود.
наверное как-то так а там уже дальше видно по разговору
فرق کردن تو وای خودش اگر می کورشا روشن نکنه فهمیدن خیلی وای ای دهن خودش میفهمید.
فرق آدم خوب و آدم بد دهمیه که مقصد آدم خوب هم چهرهش میفهمه که خوب هست، مقصد طرز سلام، طرز آداب راهگردی میفهمه که خوب هست. آدم بدش خیلی
دغل
دغل چهرهش دغل خودش دغل.
در تاجیکستان یک زنی را که میخواست طفلی نوزاد خود را بفروشد بازداشت کردند. او را برای صادر نمودن جنایت خرید و فروش نابالغان گمان بردانستند. وزارت کارهای داخلی با نشر نوار در این باره گفت زهراخان رازی قوه ساکنی ناحیه رودکی قصد داشت طفلی 8 ماهه خود را بر عوض 100 هزار سومانی به کسی دیگر بفروشد و روز 18 انور وقتی گرفتن پول بازداشت شد. نظر خود زن و سبب های به این عمل دست دادن او معلوم نیست، چون معمول حالا بخش یک روز در تاریخ را میبینیم که مهمترین تحولات تاریخی در روز 26 انور را فرا میگیرد.
ششم انور سال 1963 در حدود شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان فرودگاهی نوی پایتخت به کار انداخته شد که امروز هم از آن هزارها مسافران استفاده میکنند. تاریخ اویاسیای تاجیکستان از سالهای اول تاسیس این جمهوری شوروی در 3 سپتامبر سال 1924 آغاز مییابد، وقتی اولین هواپیمای یو-13 از شهر بخارا در خاک دوشنبه فرود آمد. بعد این در مرکزهای دیگر شهر و منطقه های تاجیکستان هم فرودگاه ها افتتاح شد، ولی در سالهای استقلالیت تاجیکستان با سبب های زیاد از جمله مشکل در مدیریت ساحه پر را استفاده نمی شوند. بر اساس تغییرات به کدکس اویله تاجیکستان از 26 انور سال 2011 ازدواج شهروندان این کشور با خارجی ها با محدودیت روبرو شد. در صورت عقد نکاح در تاجیکستان داماد خارجی عروسی تاجیک باید چند شرط را اجرا کند. حداقل یک سال اخیر در تاجیکستان به سر برد، عهدنامه نکاح را امضا کند و مهمتر از همه عروس را با منزل استقامتی شخصی تامین کند. مقامات این شرطها را تلاش حمایت حقوق زنان تاجیک می نامند، ولی کارشناسان بین المللی این را نقض حقوق می گویند. 26 ژانویه سال 1973 آهنگساز و مؤسس گروه موسیقی اوستا جسور خلیلوف تولد شده است. اثرهای او در رویه‌های زمانوی موسیقی مثل پاپ و جاز ایجاد شده. اوستا یکی از گروه‌های کسبی موسیقی سابقه‌دار در صحنه هنری تاجیک به شمار می‌رود. جسور خلیلوف تشبثکار تشکیل جشنواره موسیقی جاز در تاجیکستان و آسیای مرکزی می‌باشد.
شبانه روز اخیر در برخی از بانک‌های تجارتی تاجیکستان ارزش دلاری آمریکایی کمی بالا رفته، 100 دلار به 927.930 سومانی برابر شده است. 1000 روبل روسی 122 سومانی ارزش دارد. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز تشکر برای همراهی. نوید بامدادی بود با چند خبر. خبرهای دیگر را در ادامه روز از سامانه رادیوی آزادی و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی پیگیری کنید. خیر، تا فردا.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. اسکندر ملکی 34 ساله کارمند سابق حکومت اسفره روزی 7 دکامبر همراه همسرش معطرخان 29 ساله و دختری 4 ساله شان در شرایط شبه برانگیز جان باختند. نمایندگان کمیته بی‌خطری از قوار تصدیق کردند که موادهای تشخیص مرگ اسکندر ملکی کارمند پیشین حکومت شهر اسفره را به خارج فرستادند. مصطفی مومنزاده معاون رئیس کمیته بی‌خطری از قوار روزی 26 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفت با درخواست مقامات مواد در این قضیه را هم در داخل سنجیدند و به خارج فرستادند، اما مسئول کمیته از شرح نتیجه های تشخیص در داخل خودداری کرد. اسکندر ملکی 34 ساله کارمند سابق حکومت اسفره روزی 7 دکامبر همراه همسرش در شرایط شبه برانگیز جان باختند. با گذشت بیش از یک ماه مقامات میگویند سبب های مرگ اسکندر ملکی و همسر و دخترش معلوم نیست. یک فرضیه این است که آنها از استعمال خوراک زهرآلود شدند. دوره نوی مذاکرات سه جانبه هیئت‌های آمریکا، روسیه و اوکراین در مسئله ختم جنگ در اوکراین ممکن است روز 1 فوریه در شهر ابودابی برگزار شود. در این باره نشریه اکسیوس با استناد به یک مقامدار آمریکایی خبر داده است. رسانه‌های دیگر غربی اوکراین و همچنین اوجانسی تاس روسیه نوشتند که در نشستی که روزهای 23 24 ژانویه برگزار شد، برای اولین بار پس از آغاز جنگ هیئت‌ها در باره دوره نوی مذاکرات به توافق رسیدند. اکسیوس از قبل نمایندگان آمریکا نوشته است که مذاکرات نمایندگان روسیه، اوکراین و آمریکا در ابودابی قدم مهمی برای ملاقات نوبتی شد. با گفته یکی از مصاحبان، جانب‌ها امکانات دیدار پرزیدنت‌های روسیه و اوکراین ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی را مطرح کردند و به این ملاقات خیلی نزدیک شدند. منبع‌های نشریه گفتند که پوتین 22 ژانویه در ملاقات با فرستادگان ویژه پرزیدنتی آمریکا در مسکو آمادگی خود را برای ختم جنگ از راه دیپلماتی بیان داشته است. ارسال هیئت جدی از روسیه به ابودابی هم یکی از نشانه‌های این گفته‌ها شده است. هیئت روسیه را در دوره اولی مذاکرات آدمیرال ایگور کاسیکوف و هیئت اوکراین را کاتب شورای امنیت رستم عمروف رهبری کردند. استیو ویتکوف فرستاد ویژه پرزیدنتی آمریکا نیز در این گفتگو شرکت داشت. در پی حمله سگ‌های آوارگر در ناحیه رودکی، محمد جان دولتوف 12 ساله ساکن دهه مرزا چولی این ناحیه جان باخته است. حادثه روز 15 ژانویه امسال رخ داده. پسر بچه حدود 8 ساعت بعد حمله سگ‌های دیدو در بیمارخانه شفا بخش قری بالا به هلاکت رسیده است. عکس پیکری خون‌آلود این نوروز چند روز آخر در شبکه‌های اجتماعی پخش شده، باعث نگرانی کاربران گردیده بود. در عکس دیده می‌شود که کودک با زخم‌های گوناگون در بیمارستان بستری بوده. طبیبان تلاش دارند او کمک رسانند. عنایت الله یوسفوف رهبر مرکز تامین بی‌خطری آذوقه‌واری در ناحیه رودکی امروز 26 گنبر در صحبت با از پلیس حادثه را تصحیح کرده گفت پسر بچه را بیگاهی روز 15 گنبر به خاک سپردند. نام برده افزود که سکای دیدو در زمینه‌های کشت دیه که خیلی دور از خانه این کودک است به او حمله کردند. به نقل او محمد جان برای دیدن حوض ماهی پروریشان به این منطقه تنها رفته بوده است. خلنظر غیاسف معاون سردختر بیمارخانه شفابخش در صحبت تلفنی کوتاه به از پلوس گفته است که محمد جان را در وضعیت نهایت شدید به بیمارستان آورده بودند. در تاجیکستان یک زنی را که میخواست طفل نوزاد خود را بفروشد بازداشت کردند. وزارت کارهای داخلی با نشر نوار در این باره گفت زهراخان رازیقوه ساکن ناحیه رودکی قصد داشت طفل 8 ماهه را بر عوضی 100 هزار سامانی به کسی دیگر بفروشد و روزی 18 ژانویه هنگام گرفتن پول بازداشت شد. نظر خود زن و سببهای به این عمل دست زدنی او معلوم نیست. مقامات نگفتند که سرنوشت بعدی طفل چه می شود. نسبت مادر طفل با ماده 167 کدکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایی آغاز شده است. این بند قانون از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی می کند. خرید و فروش نابالغان در تاجیکستان باری اول نیست. تابستان سال گذشته در ولایت سوخت یک زن را برای قصد فروش دخترچه 4 سالش دستگیر کرده بودند. با اطلاع مقامات وی می‌خواست از دختر خردسالش را بر عوض 14800 سامانی و یک منزل استقامتی در شهر خوجند بفروشد. کودکی که مادر تلاش فروختنش را داشت فرزند دوم از ازدواج دومش بوده است. رنه گود یک زن 37 ساله نیز در چنین حادثه کشته شده بود. خدمات فدرالی مرزبانی با هدف آشکار و بازداشت کردن مهاجران غیر قانونی به این ایالت سفربر شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت cw.azadi.org
دهقانان ولایت اندیجان شرقی ازبکستان میگویند مقامات محلی آنها را مجبور میکنند که زمین های کشاورزی اشان را در اختیار حکومت گذارند، ولی بعداً در برخی موارد این میدان ها به سرمایه‌گذاران چینی اجاره داده میشوند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مقامات ازبکستان تاکید میکنند که از کسی زمین را مجبوری برای دادن به چینی ها یا دیگر سرمایه‌گذاران نگرفتند، بلکه ساکنان قانوناً خودشان زمین را به حکومت پس میسپارند. دهقانان اندیجان که به پرورش پخته، سبزیجات و میوه مشغولند، برعکس ادعای حکومت به بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند که شبانه کارمندان حکومت محلی نزد آنها میآیند و با فشار و تهدید میخواهند سند دست کشیدن از زمین را امضا کنند. بر اساس قانون های ازبکستان ساکنان حق ندارند زمین را خصوصی کنند، بلکه آن را به مهلت تا 49 سال برای استفاده اجاره می گیرند. حکومت حق ندارد تا پایان شرطنامه زمین را از ساکنان پس گیرد. زمین تنها زمانی از دهقان گرفته می شود که مهلت اجاره به پایان رسیده است یا دهقان اجاره پولی حکومت را نپرداخته است. خبرنگاران بخش ازبکی رادیو آزادی با دهقانان منصبداران دولتی در ازبکستان صحبت کرده با اسناد زیاد شناس شدند. معلوم شد مقامات محلی در وادی فرغانه هم مرز با قرقیزستان و تاجیکستان با فشار و ترس دادن زمین ها را از دهقانان می گیرند و آنها را به سرمایه‌گذاران چینی می دهند. ظاهرجان غفاروف رهبر یک خواجگی دهقانی در ناحیه قرغان‌تپه وادی فرغانه که نوهای گوناگون سبزیجات می‌کارد در صحبت با رادیو آزادی گفت که روز پلیس به خانه اش آمده او و همسرش را با ماشین مجبور به بینای حکومت محلی بردند. با گفته او این یک راهی فشار به دهقانان است که از ماه دکبر سال 2024 آغاز شده است. او گفت که آنها را به نزد معاون رئیس ناحیه و بعداً به نزد خود رئیس ناحیه بردند. به این دهقان گفتند که امر پرزیدنت است که زمین آنها به چینی ها داده شود. غفاروف گفت راضی نشد که زمینش را به حکومت سپارد و زیر فشار ماند. بعد این با گفته او مقامات به تفتیش سندهایش آغاز کردند و منتظم کارمندان پلیس میدان های پخته او را نظارت میکردند. این دهقان گفت کار تا حد رسید که کارگران خواجگی او را مجبور کردند تا بیانات دهند که این زمین ها غیر قانونی به اجاره داده شدند. ماهی سپتامبر سال 2025 وقتی او به اداره حکومت محلی رفت، با او گفتند که زمین را غیرقانونی استفاده برده است و آن را گرفته به چینی ها اجاره دادند. غفاروف گفت این حرف دروغ است و او تمام سند برای استفاده زمین را در دست دارد. بخشی ازبکی رادیو آزادی سال گذشته گزارش داده بود که زمین های کشاورزی در چند ناحیه اندیجان به شرکت های چینی داده شدند. پس از آن گزارش در ماه اپریل دادن زمین به چینی ها موقتا قطع شد، ولی به گفته دهقانان پس از چند ماه مقامات بی سر و صدا دوباره به فشار آغاز کردند. چین یکی از بزرگترین سرمایه گذار در ازبکستان است که ده ها لایحه را در این کشور مبلغ گذاری میکند، اما حضور افزاینده چین در این کشور دهقانان محلی را نگران کرده است. زمین هایی که دهقانان روزی خود و خانوادهشون را از آن میوبند به شرکت های چینی داده میشود. دلمراد خواجه‌بردیف رئیس اداره کشاورزی ناحیه قرغان‌تپه و یکی از منصبدارانی که در دادن زمین غفاروف به سرمایه‌گذاران چینی دست داشته است گفت زمین بر اساس قرار حکومت ازبکستان بر ریاست یا دیرکسیای نو تأسیس داده می شود. او گفت زمین در ازبکستان مستقیم به خارجیان اجاره داده نمی شود. با سوال اینکه چی طور کشاورزان چینی سال گذشته در این زمین ها زراعت کشتند، او گفت آنها زمین را از ریاست اجاره گرفتند. طبق قرار دیوان وزیران ازبکستان که ماه می سال 2025 تصویب شده است، چنین ریاست‌ها در اندیجان و 6 ولایت دیگر تأسیس یافته است. هر یک ریاست از 5 کارمند عبارت بوده و وکالت دارند که استفاده ثمرناک زمین را نظارت کنند و زمین‌های کشاورزی را موافق قانون با سرمایه‌گذاران محلی یا خارجی به اجاره دهند. دهقانان دیگر نیز میگویند حال آنها هم مانند سرنوشت غفاروف است. عزیزخان ارگشف رئیس خواجگی عزیزبانو دردانسی هم ادعا دارد که شب پلیس او را مجبور از خانهش برده از حق استفاده 40 هکتار زمینش دست کشیده است. او میگوید بیمار و خسته بود و با فشار تاب ناورده به عریضه امضا گذاشت. خواجه‌بردیف رئیس شعبه کشاورزی ناحیه میگوید که زمین تنها از دهقانان قرضدار یا آنهایی که نقشه استحصالی را اجرا نکردند گرفته میشود. دهقانان این حرف را رد کرده میگویند که یگان دعوتنامه سودی نگرفتند و امضاها برای فشار از جمله تهدید حبس و آمدن ناگهانی پلیس به خانه هایشان گرفته شده است. بیش از 20 دهقان تنها در یک ناحیه و تقریبا 50 نفر در سراسر ولایت اندیجان نیز دعوا دارند که با فشار حکومت پخته کشته زیان مالی دیدند و قرضدار شدند. بعدن حکومت زمین های آنها را گرفته به دیرکسیا یا ریاست نو تأسیس داده است. این ریاست اکثر زمین ها را به شرکت های چینی می دهد که حالا در ازبکستان تعدادشون بیشتر شده است.
نبای داره مردم ایران همچنان از دسترسی به اینترنت محرومند و بنا به گزارش‌ها تعداد تظاهرگران کشته شده نظر به آنچه که پیشتر می‌گفتند بسیار زیاد است. بر اساس یک از این گزارش‌ها شماره کشته شدگان احتمال از مرز 30,000 نفر گذشته باشد. در این باره من مولانا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. سازمان نت بلاکس روز 25 ژانویه خبر داد که از زمان قطع اینترنت در ایران 400 ساعت گذشت. این نهاد افزوده است که وصل کوتاه مدت اینترنت نباید همچون برقراری کامل اینترنت تلقین شود و کاربران تنها با استفاده از فیلتر شکن ها توانستن ارتباط محدود برقرار کنند. سازمان حقوق بشر میگوید که سکوت رقمی مانع هماهنگی اعتراضگران شده و دسترسی به اطلاعات درست را دشوار کرده است. سازمان حامی حقوق HRA که قرارگاهش در آمریکاست و رادیوی آزادی پیوسته به اطلاع آن تکیه میکند، شماره تصدیق شده کشته شدگان را 5848 نفر اعلام کرد. این سازمان میگوید که مرگ 17,000 نفر دیگر هنوز در حال تحقیق است. همزمان مجله تایم با تکیه به دو مقام بلندپایه تندرستی ایران گزارش داده است که شماره قربانیان میتواند از 30,000 نفر بیشتر باشد. بنا به این گزارش، کشتارهای زیاد روزهای 8-9 ژانویه زمان سرکوب سخت اعتراض ها صورت گرفته است. شورای امنیت ملی ایران شماره کشته شدگان را 3117 نفر اعلام کرده است، اما این رقم با آماری سازمان های بین المللی تفاوت زیاد دارد. مایس حتا گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در ایران گفت احتمال دارد شماره غیر نظامیان کشته شده از 20,000 نفر زیاد باشد. سازمان عفو بین الملل این کشتارها را بی سابقه خواند. سازمان حقوق بشر ایران که قرارگاهش در نروژ خبر داد که نیروهای امنیتی، پزشکان و اختیاریان را که به زخمیان کمک می‌کردند هدف قرار داده با عملیات در خانه و درمانگاه ها آنها را بازداشت میکنند. گزارش های وحشتناک از آسیب های جسمانی نیز نشر می شود. قاسم فخرای رئیس بیمارستان فارابی تهران با خبرگزاری اسنا گفته است که تنها روز 9 ژانویه شماره افرادی که چشمانشان از تیرهای ساچموی آسیب دیده است به 1,000 نفر رسید. مریم سباقی سرپرست شفاخانه گفته است که تمام کتهای بیمارخانه پر بودند و بیماران در دالان های بیمارستان بستری شدند. قطع اینترنت به اقتصاد ایران نیز ضربه سخت زده. علی حکیم جوادی رئیس سازمان تجارت کامپیوتری ایران ضرر هر روزه را 23 تریلیون ریال برابر به 18 تا 28 میلیون دلار تخمین کرده است. یک سازمان آموزگاران ایران نام 40 دانشجو را نشر کرده است که در جریان تظاهرات کشته شدند و گفته است که این فهرست را به تدریج با ظهور نام‌های نو مکمل خواهد کرد. عین زمان کشتار اعتراضگران واکنش تند روحانیان بلندپایه را به دنبال داشت. مولوی عبدالحمید امام سنی مذهبان ولایت زاهدان این حادثه را قتل عام خواند و گفت این فاجعه میان مردم ایران و حاکمان نظام شکاف عمیق و جبران ناپذیر را ایجاد کرد. در ایران که اکثریت شیعه مذهب هستند، طبق آمار اخیر از 5-10% اهالی را سنی مذهبان تشکیل می‌دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دسته منتخبی فوتبال جوانان ژاپن بار سوم قهرمان آسیا بین بازیگران تا 23 ساله گردید. نخستین بازی تیم ملی فوتزال تاجیکستان در جام آسیا با دسته منتخبی ازبکستان دایر می شود. این افغانی های ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخبی جوانان ژاپن که در فینال جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2026 بین بازیگران تا 23 ساله در عربستان سعودی تیم یکچین جوانان چین را با حساب 4-0 شکست داد، بار سوم به عنوان قهرمان آسیا مشرف گردید. بازی نهایی مسابقه روز 24 ژانویه در شهر جده در ورزشگاه شاهزاده عبدالله الفیصل دایر گردید. ژاپنی ها با حساب 4-0 پیروز شدند. کوسی اوگورا 2 گل، یوتو ازیکی و ریونوسکی ساتو 1 گلی زدند. منتخب ژاپن عنوان قهرمانی خود را که 2 سال پیش در قطر به دست آورده بود با سربلندی حفظ نمود. در واقع ژاپنی ها بار سوم جام قهرمانی را به دست آوردند. قبلا آنها سالهای 2016 و 2024 با مدال های تیلا سرفراز شده بودند. برای جای سیوم دسته های منتخبی جوانان ویتنام و کره جنوبی روز جمعه 23 ژانویه در جده در ورزشگاه شاه عبدالله